همچنان با به افق آفتاب در محضر شما هستیم. شما چجوری مشوق بقیه میشید برای مهربانی بیشتر و عمیق‌تر؟ 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900 همچنان فرصت باقیه. اما بشنویم که از طریق امواج سرکار خانم مهدیه پهلوانی همکار خوبمون ما رو مهمان کدام یک از مساجد کشور میکنن.
هر روز یک مسجد. امروز به یزد زیبا آمدیم، به شهرستان بافق که یکی از شهرستان‌های زیبا با آثار تاریخی خاص هست و می‌خوایم از مسجد جامع این شهر صحبت کنیم. مسجدی که در محله قدیمی بافق واقع شده در حوالی میدان خان. مسجد، یعنی مسجد جامع باف، یکی از زیباترین و مهمترین بناهایی که ما در این شهرستان داریم که هر ساله گردشگران زیادی هم به اینجا میان تا این بنای زیبا و تاریخی رو از نزدیک ببینن. بنای آجری دو طبقه با گنبد گرد منحصر به فردی که داره. مسجد جامع باف فقط مسجد نیست. همونطور که در گذشته مساجد اصلی شهر محل علم آموزی بودن و مدرسه علمیه هم یا در مجاورت یا در داخل خود مسجد بود، مسجد باف هم دقیقا همین ویژگی رو داره. ما مدرسه علمیه شهر رو میبینیم که در این مسجد بوده. یعنی زمانی که شما میخواید وارد این بنای آجری و زیبا بشید، همون ابتدای ورودتون میتونید حجره هایی که مربوط به مدرسه علمیه بوده رو ببینین. قبل از رسیدن به صحن اصلی وارد یک حیات مشجری میشین که معروفه که مدرسه علمی اینجا بوده. حجره های بسیار زیبایی که اینجا داره و زیباتر از اون حیات این مسجد هست. صحن اولیه هست که درختان خرمای متعددی رو داره و این باعث شده که در فصل زمستان هم سرسبزی خاص خودش رو داشته باشه. ما ابتدای ورودمون به مسجد جامع باف بعد از حیات مشجر یک هشتی رو میتونیم ببینیم که در ورودی مسجد قرار گرفته. کنار این هشتی یک سقاخانه‌ای هست که برای رهگذران و نمازگذارانی که میان قابل استفاده است. یک حال هوای خاصی این سقاخانه داره. از جمله دیدنی‌های جالب توجهی که ما در مسجد جامع باف میتونیم ببینیم همین هشتی‌های بزرگی هستن که در ضلع شرقی مسجد دقیقا واقع شدن. یک معماری ویژه و خاصی دارن و زیباتر از اون سقف گچبری شده یه زیبا و باشکوهی هست که این هشتی ها دارن و نگاه شما را قطعا دقایقی به خودشون جلب خواهند کرد. مسجد آجری و دو طبقه بافق دو قسمت تابستانه و زمستانه هم داره. قسمت زمستانه مسجد که خب یه قسمت کوچکتری هست شبستانش نسبت به قسمت تابستانه. قسمت تابستانه ویژه تر هست، اونم به خاطر بادگیرهای بزرگی که اینجا استفاده شده به سبک مسجد جامع کبیر یزد. زیبایی ها و شگفتی هایی که ما در مسجد جامع بافق میبینیم بسیار زیاد هست که قطعا برای درک اون باید خودتون تشریف بیارید اینجا و ملاحظه کنید. یکی از ویژگی های خاص این مسجد که اون رو متمایز میکنه به سایر مساجد گرد بودن گنبد مسجد جامع بافق هست که از نظر معماری در دنیا واقعا بی نظیر هست و همین باعث شده که خیلی ها برای دیدنش به اینجا بیان تا از نزدیک این گنبد گنبد زیبا رو مشاهده کنن. این رو هم بگم که مسجد جامع باف در سال 1375 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در همین چند ماه گذشته مرمت این مسجد به پایان رسیده و گردشگران، نمازگزاران به راحتی میتونن تشریف بیارن تا از مسجد جامع باف دیدن کنند.
خب بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم سرکار خانم پهلوانی. بخش هر روز یک مسجد تقدیم حضور شما شد. میخوایم بریم به سراغ پیامک ها و ببخشید تلفن های شما در پاسخ به این سوال که شما چجوری مشوق بقیه میشید برای مهربانی بیشتر و عمیق‌تر.
نه خرچی داره نه وقت، همین که ببینیم روزگار کمی تلخی میکنه با آدم ها، ما باید با مهربانی و خوشرویی اگر کمک خواستن انجام بدیم، به جای اینکه فقط فکر خودمون باشیم بیشتر بخریم و جمع کنیم، نه اینطوری نباشه، مثل طبیبان و پرستاران که دست مهربان رو به سوی بیمار میکشند و امیدواری میدن. تشکر از همه اون عزیزانی که به فکر مردمم هستن. ممنونم از برنامه خوب شما، التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
دوست عزیزی با شماره 0917 با 4 شماره آخره 2158 فرمودن من خودم با مهربانی با مردم رفتار میکنم، میگن نیاز به توصیه نیست، من اول به خودم گفتم و بعد به شما دوستان شنونده. خیلی متشکرم که با ما همراهید.
با سلام، برای اینکه دیگران را تشویق کنیم به مهربانی بیشتر و عمیق‌تر باید خود نسبت به دیگران مهربان با محبت را بگذشت کنیم. با مهر و محبت زندگی شیرین‌تر می شود، از محبت خارها گل می شود. متشکرم، شاد و خرم باشید.
خب دوست عزیزی فرمودن 0911 با 4 شماره آخر 9195 گفتم باور قلبی. اگه باور قلبی به این که محبت، عشق و مهربانی در ما یک خونی رو خواهد دواند بر پیکر جامعه، موجبات انس و الفت و عشق رو ایجاد خواهد کرد در ما نهادینه بشه، بیشک ما مهربانی میکنیم و مشوق بقیه هم خواهیم بود برای مهربانی.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. انسان باید از خودش شروع کنه. شما وقتی خودت محبت کنی، این خودش یه مشوقیه برای محبت کردن به دیگران و آموختن محبت به دیگرانه. پس بنابراین انسان باید خودش اول محبت کنه. وقتی محبت کنه قطعا میتونی مشوق خوبی باشی. ممنونم از برنامه خوبتون. کارخانه هم از تهران.
بسیار سپاسگزارم که با یک مجال دیگر برنامه با افق آفتاب همراه بودید. مراقب خودتون باشید، در صحت و سلامت باشید، تا فردا همین حوالی. خداحافظ.
روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را، رج به رج خفته به هر فرش یافتیم، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختیم،
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، از اون نخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تر پیدا کنی گوش کن این راهته، فاکتور بیار بگیم خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
دوست دارم دوست داری
دوست داری، آب میوه های عالیست،
میگیرم میگیری
میگیری، آب میوه های عالیست،
میخورم میخوری
میخوری، آب میوه های عالیست، آب میوه های عالیست،
سالم خوش طعم طبیعیست،
انواع آب میوه های عالیست، عالیست برای خانواده.
این یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه ایران امروز با افتخار همراه شما هستیم و میخوایم امروز درباره ویروس کرونا صحبت بکنیم، اما به اون بخش از این بیماری میخوایم بپردازیم که مردم عمده مشکل و چالششون باشه، است این که وقتی به مراکز درمانی مراجعه میکنن و میخوان تست بگیرن، اعلام میشه که اگر اون علائمو دارید بیاید تست بدید. استرس و نگرانی ناشی از بیماری کرونا خیلی از مردم رو درگیر خودش کرده، با استرس چجوری بایستی مواجه بشن، و دیگه این که در داروخانه های کشور نه ماسک پیدا میشه نه مواد ضد عفونی کننده، و علارم این که وزارت بهداشت ممنوع کرده فروش اینها رو و اعلام کرده که از خانه های بهداشت به صورت رایگان اینها توزیع خواهد شد، اما این اتفاق هم نیفتاده. خلاصه مردم یه جورایی سرگردان هستن و مسئولین هم میان آمار میدن از مبتلایان و کسانی که دار دنیا رو وداع گفتند و کسانی که خوب شدن، و احتمالاً اقدامات پیشگیرانه مثل تعطیلی دانشگاه و نماز جمعه و بقای متبرکه و مدارس و چه و چه و چه، و اعلام میکنن که از هم نقل عمومی استفاده نکنید و خیلی چیزای دیگه که حتما این روزها شنیدید. اگر به داروخانه مراجعه کردید و با همین چالش مواجه شدید، یعنی نه ماسک گیرتون اومده، نه ماده ضد عفونی کننده، و نه همه اون چیزایی که میشه برای پیشگیری از این بیماری استفاده کرد، به ما پیام بدید. 3900 سامانه پیام کوتاه ماست و 220-486 و 220-5009 تلفن های ماست. اینجا ایران امروزه. اما جناب آقای دکتر علیرضا خواجه امیری، دکتر داروساز، متخصص سمشناس، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در رشته داروسازی و سمشناسی، و جناب آقای دکتر علی صفائی، دکترای مدیریت کسب و کار، دو مهمان حاضر در استودیو هستن. تلفنی هم مهمانی رو از سازمان غذا و دارو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر خواجه امیری خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خسته نباشید میگم به کادر محترم درمانی کشور که واقعا جهادی دارن انجام وظیفه میکنن در امر بهداشت و درمان بیماران.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفایی. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر ویژه دارم از کادر درمانی کشور، از وزارت بهداشت و همچنین از داروخانه‌داران عزیز و داروسازان عزیزی که در نوک پیکان قرار دارن و خدمت به مردم میکنن.
متشکرم. جناب آقای دکتر مهرعلیان، غلام حسین مهرعلیان، مدیر کل محترم اداره داروی وزارت بهداشت، مهمان تلفنی ما بودن که خدمتتون عرض کردم اسمشون رو خدمتتون خواهم گفت. الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مهرعلیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و زور بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهرعلیان. از جناب عالی آغاز بکنیم. گلایه‌ای که مردم دارن و میگن که مراجعه می‌کنیم به مراکز مختلف و اون چیزی که اعلام میشه برای پیشگیری از ویروس کرونا رو بگیریم، مثل ماسک، مثل ماده ضد عفونی کننده، مثل دستکش یا حتی دستکش یه بار مصرف، اما اینها پیدا نمیشه. علارغم اینکه ستاد ملی پیگیری این بیماری و مقابله با کرونا اعلام کرده بود که ممنوع هست به خاطر بازار سیاهی که به وجود اومده بود تو این حوزه و قرار بود که خانه‌های بهداشت این رو توضیح کنن و به صورت رایگان هم توضیح بکنن، اما متاسفانه هم چه اتفاقی نیفتاده. آقای دکتر مهرعلیان علت رو میفرمایید؟
بله، من خدمت شما عرض میکنم. با توجه به این که از تقریبا 10 روز پیش به خبر ورود ویروس کرونا داخل کشور از طریق مراجع رسمی وزارت بهداشت و اطلاع رسانی قطعی شد و با 2 تا فوت از هموطنان ما در قم مطرح شد، ما خدمت شما عرض کنم با یک تقاضای بسیار زیادی در بازار در ارتباط با محافظت شخصی مثل ژل، محلاج دفاع کننده، سطح و دست و ماست در داروخانه رو بشن. از قبل ما برنوزی ها رو در واقع با توجه به ظرفیت کشور انجام داده بودیم، ولی حجوم و تقاضایی که به داروخانه ها شدن به فروشگاه و تعیین اقلام بسیار بسیار غیر قابل انتظار بود.
بله.
اما این نکته اول است. نکته دوم که باید توی این موضوع در ما حتما مدنظر قرار بدیم اینه که ما در تأمین این لوازمی که شما فرمودید، حالا بگیم لوازم مبارزه با کرونا اسمشو میزنیم،
بله،
این لوازم ما اولویت بندی داریم. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز به این ارزمنده خوب توجه بکنن. بله. ما در این مرحله که در مرحله حاد در واقع سرایت ویروس کنه جامعه هستیم،
بله،
و بار مراجعه به مراکز درمانی ما و بیمارستان های بستری ما زیاد هست، ما باید تو همکاران خط مقدم پزشکی، کادر درمانی، پرستارا، داروسازا و همه حوزه هایی که در کادر درمانی هستن رو محافظت کنیم. یعنی در تأمین لوازم مواد ضد کرونا اولویت رو به اونجا بدیم.
بله.
اونها در امنیت خاطر بتوانند در محیط کار حاضر بشن و سرویس و خدمات به جامعه بدن، چون بخش دوم جامعه که میشه شهروندان عزیز ما، بله، با یک ملاحظات فردی مثل شستشو، نظافت، دوری از افراد آلوده، عدم تردد غیر ضروری، اینها باعث میشه که خودشون یه محافظتی انجام بدن. ما اگر این منابعی که در اختیار داریم، آینده هم برای ما خیلی قابل پیش بینی نیست و دنیا هم در موضوع با کرونا درگیر شده و تامین این مواد تا همه جای دنیا الان مشکل شده، ما باید این ذخیره رو در جای استفاده کنیم که بیشترین بهره مندی برای جامعه ایجاد کنه.
خوب.
الان ما از هر جای دنیا میخوام لوازم موضوع با کرونا ایجاد کنیم، خودشون میگن ما حاضریم از شما بخریم با هر قیمتی هم ممکنه، امکان جو یه کمبود و شما.
آقای دکتر مهرعلیان، مراکزی که الان تولید ماسک میکنن، مثلا اگر روزی 10,000 تا ماسک تولید میکردن، رسوندن به روزی 100,000 تا.
بله، با جوابگو نیست.
خب آره،
رفع مدل مراکز زیاد شده. خدمت شما میگم ما عقب هستیم الان درخواست مراکز.
آقای دکتر مهرعلیان، 5 کانتینر ماسک رو که احتکار کرده بودن و علاوه بر اون مواد ضد عفونی کننده رو هفته گذشته، یعنی فکر کنم 2-3 روز گذشته اعلام کردن نهادهای نظارتی که 5 کانتینر ما کشف کردیم، گرفتیم که ماسک بوده و مواد ضد عفونی کننده. یعنی اگر اون چیزی که تولید میشه و اون چی که احتکار کرده بودن دستگیر کرده باشن، قاعدتا حداقل مراکز درمانی ما رو جواب میده، اگر مردم رو جواب نده.
نه خدمت شما، ببینید عدد این احتکارهایی که تعداد احتکاراش بیشتر بوده، عددا کمه، خیلی کوچیکه، مثلا 30,000 30,000 تا
5 کانتینر آقای
مهرعلی من دارم عرض می‌کنم، اصلا اینطور عددی وجود نداره. خدمت شما دارم عرض می‌کنم. دو ما هر چی هم الان در واقع بتونیم از احتکارای کشف بکنیم، از واردات بکنیم، تولید بکنیم، در گام اول باید بتونیم مراکز درمانیمون رو در یک دپوی بسیار خوبی قرار بدیم. چون از بخش دوم جامعه میتونیم خواهش کنیم به یک زوال دیگه عمل کنه.
درست.
اما این منافعی نیست که ما جامعه رو رها کردیم. ما خط تولید اینها رو بسیارش رو تقویت کردیم. شرکت هایی که اصلا در این مدار نبودن همه وارد این مدار شدن و دارن به صورت شبانه روزی چند شیفته تولید میکنن. خب ما در این چند روز تونستیم ذخیره استراتژیکمون رو در دپامون رو در بیمارستان ها در یک وضعیت تقریبا نرمال قرار بدیم. الان شما هیچ خبری نداری که بیمارستان بگی من محلول زده میکنم به ندارم.
بسیار خوب آقای دکتر همراه ما باشید، خواهش میکنم.
اما در جامعه نکته آخر از این، ما با برنامه ریزی که کردیم انشالله در این هفته یک مدار این حجم بسیار قابل ملاحظه رو علاوه حجم هفته پیش در داروخانه ها فروشگاه های کشور به گام اول داروخانه ها توضیح خواهیم کرد که به دست شهروندانمون برسه.
من
خواهشی که من دارم شهروندان عزیز به دنبال ذخیره مواد نباشن، بدونن که ما با برنامه‌ریزی کردیم تا دو سه ماه اینا رو تامین می‌کنیم.
ان شاء الله آقای دکتر همراه ما باشید، خواهش می‌کنم، زنده باشید. آقای دکتر خواجه امیری، آقای مهرعلیان گفتن که آقا ماسک کمه، ما فعلا باید کادر درمان رو پوشش بدیم. نکته
بله هست؟ خب اولویت با کادر درمانه، چون واقعا اونا تو خط مقدمن.
بله.
ولی من اجازه میخوام از آقای دکتر یه مقدمه کلی از اون چه که تا الان گذشته خیلی مختصر عنوان کنم که ببینیم مشکل اصلا از کجا پیدا شد.
بفهمید.
پس از شیوع ویروس کرونا در چین، قیمت برخی از اقلام مخصوصا ماسک شروع به افزایش کرد. یعنی قبل از اینکه وارد ایران بشه ما این افزایش قیمت رو داشتیم و یه سری دلال اومدن تو بازار اینا رو خریداری کردن، احتکار کردن، حتی بعضیاشون رفتن از کارخونه پیش خرید کردن که بعد بتونن اینا رو با قیمت بالاتری بفروشن.
بله.
علت سوء استفاده دلالان از این امر به نظر من سیستم نامناسبی بود که تو توزیع این اقلام وجود داشت. یعنی قبل از این مرحله که ما به اینجا رسیدیم، این کالا تولید میشد، وارد بازار میشد و قیمت اون به دلخواه توسط عمده فروش بازار تعیین میشد و از طریق شرکت های متفرقه و افراد به دست مصرف کنند، به دست مراکز و که یکیشون هم که داروخونه بود میرسید. بنابراین اگه داروخونه، بعضی داروخونه ها مبادرت کردن برای تهیه این گونه اقلام، خب مجبور بودن برن از بازار با قیمت بالایی بخرن و وقتی این قیمت های نجومی هم میومد تو داروخونه مردم گلمن بودن و احساس نارضایتی میکردن، تا اینکه بعد از یه مدت یه بخشنامه 3/12 صادر شد که داروخونه حق فروش ماسک را ندارن.
بله.
اینم مشکل حل نکرد. الان هم دوباره مریض مراجعه میکنه به داروخونه، تنها پاسخی که میشنوه میگه ماسک نداریم. خب اینم ایجاد نارضایتی میکنه. من نمیگم ماسک واجبه یا نه، ولی تو این سیستمی که ما داریم رصد میکنیم یه نارضایتی از داروخونه ها ایجاد شده و از داروسازا. یعنی چه ماسک بفروشه باید با قیمت بازار بفروشه، نارضایتی داره. ماسک نفروشه با پاسخ منفی مواجه بشه، بازم نارضایتی بده. بهترین کار این بود که این سیستم از همون اول اصلاح میشد. از همون اول ما چند تا پیشنهاد دادیم حالا که این ماسک و محلولای ضد عفونی کننده از همون ابتدا باید میومد سیستم توزیع دارویی و از طریق شبکه دارویی توزیع میشد. اگه این کار میشد هم کنترلش راحت بود، قیمتش میشد پیگیری کرد، چون تو سیستم توزیع دارو
بله.
یک دارو در تمام نقاط کشور ثابته و هیچ داروخونه ای نمیتونه از اون تخطی کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفایی، شما صاحب داروخونه هستید
بله.
و در حوزه کسب و کار این حوزه فعال هستید، وضعیت داروخونه الان چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم که الان مردم تقاضاشون برای ماسک یا ژل ضد عفونی کننده فقط به داروخانه است، به جای دیگه ای نیست.
بله. نمیرن
در وزارت بهداشت دنبال ماسک باشن.
بله.
میان در داروخانه. خب داروخانه هم که نداره، یه مقداری داشته از قبل فروخته، الان هم که بخواد بره بخره از بازار با قیمت بالا و نمیتونه این کارو بکنه، هم تخلفه هم که اعلام کردن نباید بفروشه.
بله.
پس جواب مردم باید ما چی بدیم الان؟
بسیار.
واقعا نمیدونیم چه توضیحی براشون بدیم. از همه چی مهمتر یه بحثیه که در نوک پیکان این مشکلات داروخانه است که فیس تو فیس با مردم داره کار انجام میده. مشکل ما اینجاست که داروخانه تمام انتقادها از داروخانه‌ها داره میشه، از داروسازان داره میشه.
بله.
و خیلی از دوستان، هنرمندان، عزیزان، بزرگان عکس میگیرن تونستان میذارند که آقا احتکار کننده تمام فوش ها بود بد و بیراه رو داروخانه میشنوه، در صورتی که خودش الان برای پرسنل خودش داروخانه محصول نداره استفاده بکنه. ما یعنی تو داروخانه‌مون هر چی ماسک ژل داشتیم فروختیم، پرسنل خودمون که در معرض خطر قرار گرفتن، روزی هزاران نفر به اونجا مراجعه میکنن، برای خودشون محصول ندارن و ما واقعا نمیدونیم بعد چیکار بکنیم. من از مسئولون خواهش میکنم که حداقل یک جلساتی، یک همفکریایی با همدیگه داشته باشیم، به ما راهکار بدن، بگن ما چیکار. ما هم در کنار وزارت بهداشت هستیم. الان متاسفانه داروخانه متهم ردیف اوله، از قضات تعزیرات میریزن، از بازرسی میان، همه فقط گیر میدن داروخانه را که آقا این ماسک کجا بود، این چی شد، در صورتی که داروخانه مگه چقدر ماسک تو انبارش داره.
بله.
ما الان حاضریم همه نوع همکاری رو با مسئولین محترم داشته باشیم، هم فکری بکنیم، به ما راهکار بدن، بگن ما جواب مردم رو چی بدیم. البته خبر خیلی خوبی رسیده که در از امروز فردا در 700 تا داروخانه کشور یا تهران ماسک و ژل توزیع میشه. خب این خیلی خوبه. ملت، مردم جایی که مراجعه میکنن فقط در داروخانه است، نمیرن تو وزارت خونه، نمیرن تو بیمارستان دنبال ماسک.
ممنونم آقای دکتر مهرعلیان. خب توضیحات آقای دکتر خواجه امیری و آقای دکتر صفایی رو شنیدید که فعالان این حوزه هستند. من میمدارم ریشه‌ای‌تر میخوام به این قضیه نگاه بکنم، با اون بدهی است که بیمه ها به داروخونه ها دارن، داروخونه ها به شرکت های توزیع و پخش دارن، شرکت های توزیع و پخش به تولید دارن و تولید هم تقریبا خوابیده. با همه این اتفاقات ما 50% امسال تولید دارومون افزایش پیدا کرد. انتظار این بود که این افزایش تولید کمک کنه به رونق این کسب و کار، از تولید دارو تا پخش دارو تا ارائه دارو توسط داروخونه. اما این تصمیمی که به نظر کارشناسان محترم برنامه تصمیم عجولانه‌ای بود، ممنوعیت فروش ماسک و مایع ضد عفونی کننده بیماری مقابله با بیماری کرونا، به نظر می‌رسه این تصمیم عجولانه‌ای بود. اینطور نیست آقای دکتر به نظر شما؟
ببینید من یه مقدمه 30 ثانیه‌ای بگم.
بفهمید.
واقعا از اینکه در این مدت چند روز گذشته همکارای ما در داروخانه مورد بی‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفتن، در بعضی هم بی‌احترامی، بنده کاملا این رو تایید میکنم و خودم از تمام این خدمتگزاران واقعا عذرخواهی میکنم.
خب این تصمیم رو نمیگرفتید که عذرخواهی هم
میکنید؟ اما خدمت شما عرض کنم که اما اگر ما برگردیم اون روز دوباره تصمیم رو خواهیم گرفت.
یعنی دوباره ممنوع میکنید؟
بله. چرا؟ اینکه این تصمیم که وزارتخانه گرفت داروخانه ها رو در حاشیه امن قرار داد. چرا؟ چون اگه این تصمیم فروش در ماسک داروخانه ها ماسک مشخصا در داروخانه ها ممنوع میشد، داروخانه به خاطر اینکه به مردم سرویس بده مجبور میشد با قیمت بالایی تهیه بکنه از افراد متفرقه و شرکت های متفرقه. و من نگم همه داروخانه، بعضی داروخانه این کارو میکنن، مثلا دیدم کم نیست و مجبور میشد به همون قیمتی که با گرون خریده گرون هم میفروخت با یه حاشیه سود 10-15% رسمی از من میرسید.
بله بله.
در انتها باز گران فروش میشد داروخانه.
خب الان چیکار کنم مردم؟ الان بازار سیاه بگیره؟
با این تصمیم فعلا در شرایط بحران داروخانه رو حرمتش رو حفظ کردیم. بودیم آقا وقتی که نیست شما خودتو در معرض آسیب قرار ندید، سیب هدف نشون میگی ندارم، اما وقتی گرون بفروشی قرار نه گرون فروشی.
خب آقای دکتر ببینید، قرار بود خانه های بهداشت این رو توضیح کنند. شما 30 ثانیه رو گفتید دیگه، اجازه بدید یه لحظه.
نه بذار خانه بهداشت بگم.
خب حالا خانه بهداشت قرار بود توضیح بکنه، نکرده.
ما قرار شد در دو تا استان، در واقع در گام اول قم، در گام دوم استان رشت، در طریق مارکیز بشه توضیح. ما در استان قم 230,000 خانوار رو دادیم. 230,000 خانوار رو در استان قم از قم و حکومه یک ماسک و محلول ضد عفونی کننده بهشون دادیم. بساده رایگان.
خوب.
این انجام شد. الان گام بعدی این هفته رشت شروع کردیم. این داره مسیر میره جلو و انجام میشه. ما علتی که داروخانه رو محروم کردیم، علتی که ما تعداد کافی در اختیار نداریم که به طور رسمی در اختیار داروخانه ها قرار بدیم و داروخانه ها بفروشن، از من میرسه با همون دپوی ضعیف کشور که مجبور هست کادر درمانی رو حفاظت کنه، جامعه رو بعد ما توضیح بدیم که آقا جامعه فعلا اولویت ما در ماسک شما نیستید، ما چون باید سربازان و صف مقدم رو پوشش بدیم، شما با یک اولویت تأخیر وارد میشید. این در مورد ماست. یعنی تصمیمی که ما گرفتیم درسته یک مقدار شاید داروخانه ها رو ناراحت کرد، اما قطعا در دراز مدت حرمت داروخانه ها رو بیشتر حفظ
کرد. دکتر سلامت روان مردم چی میشه اینجا؟
دکتر دوم بله، در روز جامعه واقعا از روانی میطلبه این اجناس رو، ما در این موضوع شک نداریم، اما باید توجه کنیم یه مشکل جهانی هست. ما الان به هر جای دنیا، نه الان، از یک چند روز 50 روزه هر جای دنیا تقاضای ماسک کرد. و نتونستیم. الان من پشت تریبون رسمی کشور دارم میکنم، هر کسی در این کشور بتونه ماسک بتونه وارد کشور بیاره، محدودیت قیمت هم واسش نداره.